جلسه 23 مبحث لذت تکلیف زمان 68 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر هر دستگاهی رو برای چیزی ساخته باشند، برای منظوری، برای کاربرد خاصی، از دستگاه‌های مادی صنعتی در این عالم یا از دستگاه‌های طبیعی مانند گیاهان و درختانی که هر کدوم در منطقه‌ای با خصوصیاتی رشد و نمو می‌کنند، دستگاه‌ها، سیستم‌ها، اکوسیستم‌ها فرق نمی‌کنه، اینها رو هر کدوم رو متناسب با جایی خدا یا مخلوق می‌سازند. در جایی غیر از جای اصلیشون استفاده بشه کاربرد طبیعتا ندارن. بعضی از دستگاه‌های تلفن‌های همراه تو بعضی از کشورها کارایی نداره، یه دونه موجش بالا و پایین باشه این دیگه اینجا جواب نمیده. بعضی از درختان هستن جنوب رشد میکنن، شمال رشد نمیکنن، مغرب رشد میکنن، مشرق رشد نمیکنن. طبیعیه، ما این وضعیت رو توی عالم زیاد میبینیم. تمام سیستم یه دفعه میبینید به هم ریخت وقتی جاش رو عوض کردن. درختی رو بعضی وقتا از دل خاک در میارن یه جای دیگه میکارن، دیگه میبینید رشد و نمو نمیکنه. آدمی رو اگر خدا برای خودش آفریده باشه، اگر واقعا خدا آدم رو برای خودش آفریده باشه که بعیده برای هدف دیگری، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من شما آدمها رو برای خودم ساختم، برای بندگی خودم که همه کمال در اون هست. و اگر خدا سازنده ماهری باشه که ببینید چقدر من کفر دارم میگم با این سوال خودم، اگر خدا سازنده تیزهوشی باشه، چه تعبیرات پایینی به کار میبرم، و اگر خدا خالق دلسوزی باشه به حال این مخلوق خودش، چه سوالهای بی جایی میپرسم. یقیناً طوری ما رو ساخته که به درد عبادت خودش بخوریم و یقیناً طوری ما رو ساخته و نه تنها ما بلکه آب و هوا و اینا رو هم چون برای ما ساخته، اگر این انسان در جای اصلی خودش مصرف نشه هم خودش خراب میشه، هم عالم پیرامونی او چون برای او بوده خراب میشه. مثلا مثال عرض بکنم در مورد عالم پیرامونی، اول عرض بکنم نکته ای رو، بعد برگردیم در مورد خود آدم ها میخوام مقدمه سریع رد بشم تا مجلس آرام بگیره. ببینید مثلا من و شما گناه میکنیم، ابر برای کی بود؟ برای من. خورشید برای کی بود؟ برای من. ذرات تو عالم برای کی خلق شدن؟ برای ما آدم ها. وقتی من و تو در مسیر عبودیت قرار نگیریم، کل این سیستم به هم میریزه وضعش. سیستم وقتی وضعش به هم ریخت چی میشه؟ باران نامرتب میشه، هوا نامرتب میشه، بیماری فراوان میشه. گروه گروه میگه بر اثر فلان بیماری، امروز میخوندم هر یک دقیقه الان تو جهان داره یه دونه جوان زیر 15 سال از بین میره. اصلا سیستم به هم خواهد ریخت، این به هم ریختگی بیشتر هم خواهد شد. بعد از اون بر آقا امام زمان علیه السلام فرما بشن، میگه میفرماید تو روایات تابستان سر جاش قرار میگیره، سیل دیگه نمیاد، مریضی ها علاج میشه. چرا؟ آقا معجزه میکنن؟ نه، معجزه نمیخواد، به وضع طبیعیش عالم بر میگرده. وضع طبیعیش چیه؟ ابر که نباید زیادی بباره، که سیل که نباید اینجوری باشه، حتی زلزله، بیقراری زمین، میکروب‌ها، خیلی از سرطان‌ها. یه گزارش بدم از بیمارستان‌ها و اونجایی که علت مرگ رو یادداشت می‌کنن. این گزارش رو یه نفر تنظیم کرده که همه شما قبولش دارید. این آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید اکثر مردم به عمر طبیعی زندگی نمی‌کنن و می‌میرن. گزارش آقا را من قبول دارم، شما بیشتر از من قبول دارید. آقا نمیخواد بره تو بیمارستان یکی یکی بشموره. علم عالم و آدم دستش. اکثر مردم به مرگ طبیعی از دنیا نمیرن. چرا اینجوری میشه؟ چون همه چی ناجوره، هیچی سر جای خودش نیست. وقتی همه چی ناجور شد، هیچ کدوم درست کار نمی کنن. در عالم طبیعت بلاهای طبیعی که هست، از بیماری ها تا برخی از بلایا، مال بندگی نکردن آدم هاست. شما بندگی نمی کنی، در جای خودت مصرف نشدی. میکروب ها و ذرات وجود تو در اطراف هم در جای خودشون کار نمی کنن و از خراب میشه دیگه، سیستم به هم میریزه. چون خدا میفرمه من عالم رو برای تو ساخته بودم، تو رم برای من درست دیگه کار نمی کن. تو دستگاه رو به هم زدی دیگه، حالا همه جور اتفاق میفته. این نمونه ای از محیط پیرامونی ما. اون اتفاقی که تو خود ما میفته چی؟ وقتی خدا ما رو برای بندگی ساخته، ما وقتی بندگی نکنیم چی میشه؟ مریض میشیم. از مریضی مهمتر و مرگ و میرها، نکته دیگری که وجود داره اینه که عقلمون کم میشه. آقا امام زمان علیه السلام تشریف فرما بشن، مردم همه عقلشون زیاد میشه. رفقا من به شما عرض بکنم، تا ماه رمضان آخراش هست و اثر نورانیتش انشاءالله باقیه، تصمیمات درست تو زندگیتون میخواید بگیرید، بندازید همین الانا تصمیم بگیرید. چون آدم وقتی یه مدتی بندگی کرد، روحش، فکرش میزون میشه، بهتر میفهمه چی به چیه. میفرماد وقت عصبانیت تصمیم نگیر. برای چی؟ چون تو وقتی عصبانی شدی یعنی جای خودت نیستی. کجایی؟ زیر سایه بندگی خدا نیستی. عبد خدا که عصبانی نمیشه، که عصبانی میشه بنده خدا؟ عصبانی میشه خدا پرست مؤمن؟ عصبانی میشه بجای عصبانی شدی؟ آخه نهیدی با من چی کار کرد؟ به تو کسی ضرری نمیرسونه بی اذن الله، راحت باش، آروم باش. آخه ما نقشه کشیده بودیم، خدا خیلی نقشه ها رو بهم میزه. نه تقصیر ایشون بود. خب تقصیر ایشون باش، ایشون ابزاری بودن، میریم درستش میکنیم، نصیحتش میکنیم. آخه ضرر به مال من زده. من تو صحابی چی هستی؟ تو صحاب خودت هم نیستی. دستمو آقا قطع کرده، خدا خواسته عبد بی دست داشته باشه. به تو چه ربطی داره؟ این چه ناراحت میشی؟ آدم عصبانی که عبدالله نیست، وقت عصبانیت بنده خدا نیست. گفتم یه بار حاجی ابوترابی آزاده به اطرافیانشون میفرمودن که ممکنه من یه دفعه شروع کنم به زبون چینی حرف بزنم؟ میگفتن نه، زبون چینی شما بلد نیستی. میگفت مثلا من یه دفعه ممکنه من شروع کنم به زبون چینی مثل به بلبل صحبت کنم؟ میگفتن نه. میفرمود مؤمن باید یه جوری باشه که همون جوری که بعید من یه دفعه چینی صحبت کنم، اون بعید باشه یه دفعه عصبانی بشه. خودش هم همینجوری بود. آقا موقع عصبانیت تصمیم نگیر، چون تو جای خودت نیستی، عقلت درست کار نمیکنه. وقت میبینی بقیه اعضا و جواره و اما و احشا هم درست کار نمیکنه، همه چی به هم میریزه. من به شما یه نکته هم عرض بکنم، گاهی از اوقات ما بندگی خدا نمیکنیم. یا آقای بنا بوده که یه وام به ما بده، توی راه یه حادثه‌ای برای اون پیش میاد و تق و توق و بالا و پایین و همه چی به هم میریزه. خدای همه چی به هم ریخته، یه خودت به هم زدی، من چی کارت بکنم؟ تو میزون کار نمی کنی، اثر نامرئی گذاشتی بر کل فعل و انفعالات عالم، بر کل فعل و انفعالات عالم اثر نامرئی گذاشتی. حالا نکن آقای بو علی سینا چرا قشنگ رفتار میکرده، میده فکرش کار نمیکنه یه مسئله علمی رو درک بکنه، چی کار میکرده؟ این حکیم به این میگن ها، حکیم عقلش آدم برسه. این میگفته خب من چرا فکرم کار نمیکنه؟ به جنگه زور بزنه به فکر خودش، گفته فکر من یه جای دیگه ایراد پیدا کرد، من برم اونجا تنظیمش کنم. میافته تو مسجد دو رکعت نماز میخونده، الله اکبر، من بنده تو هم خدا. وقتی بندگی خدا رو کرد، عقلش سر جاش میاد، ذهنش سر جاش میاد، درست فعالیت میکنه. چیکار میشه؟ بعد میگه من هر موقع دو رکعت نماز میخونم برمیگردم مسئله علمی رو حل میکنم، همه چی برمیگرده سر جای خودش. البته خداوند متعال بخشی از آثار بندگی نکردن خدا رو اینجوری تو سر ما نازل میکنه با اینجور بلاها، یعنی اثر وضعی عبد خدا نبودن اینه که عالم به هم میریزه، یه جورایی همه چی به هم میریزه، یه جورایی به همه چی به هم میریزه. آقا من به شما این نکته ای عرض کنم، خبر جدید تازه دست نخورده، هزار سال نیست بیشتر از این خبر گذشته، با معصیت ما ظهور قریب الوقوع آقا امام زمان علیه السلام تأخیر میفته، تأخیر میفته. یعنی بنا باشه فرمودن اون عارف بزرگوار فرموده بود که فقط شما دعا کنید ظهور تأخیر نیفته، در نزدیک بودنش تردیدی نیست، دعا کنید تأخیر نیفته. یعنی ما یک کاری نکنیم که عقب نیفته، بقیش درست میشه. و ما میریم خوب عبادت میکنیم، رفقا ما ماه رمضان رو درست بالاخره یه جوری نمیدونم. البته خدا یه نکته هم بگم که امروز روز آخره، نباید از این حرفای تلخ بزنیم، روز آخره، ولی خب دوست داریم بعد از ماه رمضانمون انشالله مثل ماه رمضانمون و بهتر از ماه رمضانمون انشالله بشه، ولی بالاخره باید گفت این حرفا رو. بذارید یه حرف خوب بزنم، رفقا لازم نیست همه آدم خوبی بشن، 4 تا آدم حسابی عوض گناه 40,000 تا آدم برمیان. اون عارف عاشق زیارت آقا امام رضا بود، میمرد گریه میکرد میسوخت. گفتن خب آقا پیر مرد بیا برو مشهد زندگی کن، فرمود نه، به من گفتن تو باید تهران باشی، تهران نگر بداری، تو تهران نفس میکشی تهران بلا نمیاد. این عالم بزرگواری که همین الان گوشه تهرانه مریض شده بود، بعضی از بزرگان قوم فرموده بودن مردم تهران دعاش بکنن ایشون طوریش بشه تهران معلوم نیست بمونه. با بخیر یکی از رکنا حداقل میشه گفت هست. بعد از ایشون پرسیدن زلزله تهران چند سال پیش، فرموده بود من تا زندم که زلزله نمیاد، حالا بعدش من نمیدونم چی. روایت داریم میفرماد خدا به خاطر نمازخونا بلا رو از سر بی‌نمازان ور میداره، خدا به خاطر نمازخونا باران رو به سر بی‌نمازان میباره. خدا البته یه جوری عمومی کار میکنه. مثلا گناهکارا گناه میکنن، بلاشو نمازخونا هم میچشن، این ور نمازخونا عبادت میکنن، ثمره خوبشو بی نمازا هم میکشن. خب با همه خدا میگه ببین خدا کار کلان میکنه خیلی از اوقاتا، با اینکه حساب هر کسی هم جداگانه ریز بریز طابقا نعل به نعل داره، ولی از این کارهای کلانش هم آدم تعجب میکنه. هر دوتا رو با هم دیگه داره. خدا ما رو برای چی آفریده؟ برای عبادت. عبادت چی شد؟ آقا ما بحثمون به اینجا رسید، دو سه کلمه عرض بکنم و به بحث امروز بپردازم، پایان این مقدمه پیوندش با مباحث قبل. ما یه ماه رمضان مصدع اوقات شریف عزیزانمون بودیم که همین الان مطلقا از همه دوستانی که بودن و نبودن حلالیت میطلبیم و الی آخر. امروز روز بذل و بخشش، شما ببخشید، خدا هم امروز ببخشد تو ساعت آخره و ساعت آخره همون شد دیگه. خب تو این یه ماه ما در مورد تکلیف صحبت میکردیم، چیکار کنیم تکلیف رو بپذیریم، بعد گفتیم چیکار کنیم تکلیف برامون شیرین بشه، بعد گفتیم چیکار کنیم از تکالیف بهتر بهره برداری کنیم. در بین تکالیف، همه هدف همه تکالیف عبادات هستن، همین نمازه شاه تکالیف ماست. حتی شما جاهای دیگه هم آدم خوبی هستی، برای اینکه بعدش نماز خوشگل بخونی. اینا رو ما بحث کردیم روزهای متمادی، دیگه نمیرم خلاصش هم حتی بگم. میفرماید اذا احب الله عبدا الهمه حسن العباده، امیر المؤمنین علی علیه السلام، خدا اگه از تو خوشش بیاد خوب عبادت کردن بهت الهام میکنه، بی جیگرت میچسبه بری نماز بخونی، دوست داری بدون عجله نماز بخونی. یه دعا کنم آمین بگید اثرشو فردا ببینید. خدایا این ماه رمضان تمام گناهان ما ببخش و بیامرز، تمام عملهایی که از ما قبول نکردی به حق روز آخر ماه رمضان و شب عید فطر از ما قبول بفرما. خب این دعا مستجاب شده، حتما انشاءالله مستجاب شده. چی؟ دیگه نماز مغرب شد تو دوست نداری با عجله بخونی. الهمه حسن العباده، دوست داری خوشگل نماز بخونی. جایزه نماز خوب خوندن، جایزه خوب بودن، به مردم ظلم نکردی، دوست داری خوب نماز بخونی. رفقا شما که به دیگه بهتر از من این حرفا رو تو زندگیتون جاری، من حرفشو میزنم شما دارید میبینید، در طول روز ظلم به کسی نکن، فکر بد نکن. یه دفعه نصف شب بلند میشه میگه عجیب هوس یه نماز شب کردم، یه نماز شب خوشگل. اصلا تکالیف دیگر رو خدا به ما داده برای این که ما بیایم تازه در بین تکالیف، گل تکالیف، عبادات رو انجام بدیم. یه وقت اون حرف ساده رو نزنی، سطحی رو بگی ما نماز میخونیم که بریم مثلا خوب زندگی کنیم با هم دیگه. خلوص جنگی هستیم مگه ما؟ خوب ما قبلا صحبت کردیم، گفتیم خب خوب زندگی کنیم که چی؟ مثلا خوب زندگی کردی و مردی تموم شد رفت، نه حاج آقا بعدش میریم بهش. خب باشه، خوب زندگی کردی بعدش رفتی بهش، خب بعدش چی؟ نه، تو بنا نیست خوب زندگی کنی، تو بناست خوب زندگی کنی تا یه اتفاق قشنگ بیفته، متصل بشی به اونی که باهاش خلق شدی. بعد تا ابد عمر خداوند متعال چقدره؟ تو هم همون قدر عمر پیدا کنی و از خدا لذت ببری. خوب بودن بهانه است برای اونجا، وقت اونجا آغازش، آغاز فتح باب ارتباط با همون خدا نمازه، عبادته. عبادات به صورت ویژه این کارو میکنن. گفتیم برای اینکه در بین تکالیف، گل تکالیفمون رو، عبادات رو بهتر انجام بدیم، نگاهمون رو به عبادت بهتر کنیم. برای اینکه نگاهمون رو به عبادت بهتر کنیم، بحثای روزهای آخر رو دیگه کردیم و رسیدیم به اینجا که خدا عبادات رو به ما واجب کرده. وجوب عبادت برای چیه؟ برای اینکه تو در محضر حضرت حق قرار میگیری، نماز میخونی، میگی الله اکبر تو نیاز داری خدا بهت واجب کرده باشه، نه برای اینکه در نری. دیگه این جملات آخرم بحثای دیروزه. نه اینکه خدا واجب کرده تا در نری. اتفاقا وقتی خدا واجب میکنه اونایی که میخوان برن در برن عقده‌ای تر در میرن. نه اینکه واجب کرده تا در نری، نه اینکه واجب کرده که یه باری رو دوش تو بذاره. اصلا خدا بار رو دوش ما بنده های خودش نمیذاره. ما کی هستیم خدا بخواد اما بار بکشه؟ کارش لنگ مونده؟ لا تزره معصیت و من عصا. خدا فقط به ما هی لطف میکنه، هی لطف میکنه. پیامبر اکرم اگه واجبش نشده بود نماز نمیخوند؟ خب ده میخونده. نماز شب بهش واجب نشده بود نمیخوند؟ شما میخونین، پیغمبر نمیخوند؟ ده خب میخونده. پس چرا خدا واجب کرد نماز شب به پیامبر؟ و اینکه یه وقت مبادا یادش بره؟ ای بابا، نه، برای اینکه عبادت وقتی واجب باشه خوشگلتره. حرفای 5 دقیقه آخر جلسه قبل رو عرض بکنم، عبادت وقتی واجب تو بی اراده تر هستی برای انجام عبادت، و هرچی بی تر باشی در خانه خدا بهتره. هرچی بی داشتن، بی دارایی، دارایی روح انسان رو کثیف میکنه. رفقا امروز شما نوری وجودتون رو گرفته، من این که کورم دارم میبینم. دیشب نور، امروز غروب که نور رو دیروز پیروزا ما این نداشتیم اینجوری. میدونید چرا؟ دیروز دو تا خدا داشتیم. یه خدا داشتیم که باید لطف کنه به ما، ما رو ببخشه. خدای دوممونم فرصت بود. یه فرصت هم داریم. داشتن یه فرصت روز آخر، دیروز میگفتیم یکی یه فرصت دیگه داریم دیگه، درسته؟ امروز اون فرصت رو دیگه نداریم. خدای ما امروز فقط دیگه تو رو داریم. این نداشتن آدم رو نورانی میکنه، اون داشتن آدم رو کثیف میکنه، سیاه میکنه. ببرم جلو بحثو، این دفعه کار به جایی میرسه که جونت بار اضافی میشه رو دلت. میگی خدای کی این بار رو رو دوش دل من بر میداری سبک بشم. لذا لحظه مرگ برای مؤمنینی که این معنا رو درک کردن، میدونی چه لحظه ایه؟ یه بار دیگه بگم این معنا رو. تا یه وقت امام رضا علیه السلام انشالله میخوای بری مشهد، امام رضا روایتشو که فرمودن قشنگ اجرا کرده باشی. میفرماد من ذکر الله ولم یشتق الی لقائه لقد استهزع بنفسه. کسی به ذکر خدا، مثلا نماز که اشرف و اعلا و اکبر از کار ماست، مشغول باشه، مشتاق مردن نباشه. خودمونی صحبت میکنیم دیگه، مشتاق لقاء الله نباشه، این خودشو مسخره کرده. داریم صحبت میکنیم دیگه آقا، بله. صحبت که مرگ نمیاره، صحبت دیگه. یه اثر شیرین ماه رمضون، اثر خوشگل ماه رمضون اینه که در ارتباط با مرگ این احساس رو پیدا کنی. بذار یه بار دیگه برگردم علت این اثر رو بگم، بعد اثر رو عرض بکنم. ببین نماز واجب یعنی چی؟ وجوب نماز یعنی چی؟ ببخشید نمازشو کاری ندارم، وجوبشو کار دارم. وقتی وجوب واجب شده، تو میری میگی خدای من میتونستم نیام، من حق نداشتم که نیام. من حق نداشتن خیلی قشنگه، گرفتی آقا؟ من حق نداشتم که نیام. خدایا هرچی نداشتنه بوی عطر وجود تو رو میده. هر جا نداشتن هست نور تو اونجا هست، هر جا نداری من هست محل اتصال من به توه. میفرماد حتی اونجایی که یه چیزی داری بگو ندارم، صاحبش خداست. انتم الفقراء الی الله.
اونایی هم که دارن میرن میگن نداریم. سلمان فارسی امیرالمومنین رو قبرش نوشت سلمان بگو من دستم خالیه، چون آدم مهمان خدای کریم میشه دست پر نمیره، زشته. تو خونه خود هرچی داری به زمین. یه وقت نگی من یه عمر مثلا چه کردم، ندارم سلمان، یادت باشه ندارم چیزی. امروز جشن ماست. خدایا ما یه ماه رمضون خراب کردیم، هیچی ول نداشتیم، دستمون خالیه. اونایی هم که دارن اینو میگن، ای خدایی که تو غیورتر از اونی هستی که جایی که کسی چیزی داشته باشه حاضر بشی. نداشتن عرفانی ها، نه اینکه خدا یه دفعه همه چیز ما رو دزد بزنه بگه ای خدا فقط ما تو رو داریم. میفهمم الان دیگه، تو قبلا هم فقط منو داشتی. این نداشتن، نماز میاد چیکار میکنه؟ وجوبش چیکار میکنه؟ تو رو بی اراده، نه به صورت مطلق، به همون اندازه‌ای که بی اراده تر میکنه، میگه حق ندارم، حق ندارم، ندارم. آخ اون نداشتن چقدر حرف خوشگلیه. نماز آدم رو تمرین میده با نداشتن وجوب تکالیف شرعی، آدم رو عادت میده با نداشتن عالی ترین دارایی انسان یعنی اراده. عالی ترین دارایی انسان، این عالی ترین دارایی خودت یعنی اراده رو در مقابل خدا میذاری رو زمین. من غلط میکنم، نماز نخونم، الله اکبر، می به منه، الله اکبر، من اختیار ندارم، الله اکبر. اون لحظه بگو دو رکعت نماز واجب صبح میخونم، حالا نگه اینا رو لفظ بیاری ها، حالیت نماز واجب میخونی، اگه تو برگردی خدا دلم خواسته این نماز رو برات بخونم و الا نمیخوندم، به وجوب نماز تو هم کاری نشون، نمازت باطله. تو دو رکعت نماز صبح واجب نمیخونی، داری دو رکعت نمیم چی میخونی. این دو رکعت نماز صبح یعنی همون نماز واجبه، نیت نماز مستحب، یعنی نیت. حالا نمیخواد به زبون بیاری، حالی ته داری کدومو میخونی؟ آره همون که واجبه، که حق نداشتم. یه کمی رو اون لحظه حق نداشتم نخونم وایسا، بی اراده تر شدی. خب اگه اینو خوب لمس کرده باشی، هرچی بی چند تا نقطه تر بشی، بی هر چیزی تر بشی، سبک بالتری. ها این علت اثر، اثرش چیه؟ هی میری در خونه خدا میگی خدا یه جون دارم، میترسم این داشتن منو اذیتم بکنه، منو از تو دور بکنه. سلمان فارسی برای یه گلیم کوچولو درب داغون گریه میکرد، میگفت یه گلیمو دارم بار رو دوش دلم، کم کم میرسه به محبت، به ملاقات خدا. وقتی که خدا میاد جون بنده مؤمنشو بگیره، ببینید چقدر خوشگله. نگاه کن جونشو میخواد بگیره، میگه آه خدا دست درد نکنه، سبک شدم، بردار از رو قلبم این فشار رو که هرچه دوری از تو میکشیدم مال همین داشتن بود. یه عمر داشتم مواظبت میکردم که این داشتن قلبم رو سیاه نکنه، ورش دار. یه نفس عمیق قشنگ میکشه. تو روایات چیزی جز این فرمودن که مرگ برای مؤمن مثل بوییدن یه عطر نازنینه، مثل یه نفس عمیق راحته، چون از یه داشتن خلاص میشه. آخرش ها دعا کنم آمین. چقدر جیگر داری آمین بگی، تو داری، تو نورانی هستی. خدایا در اثر این عبادات شکست بسته ما، عبادات ناقص ما، ما رو عاشق ملاقات خودت قرار بده، عاشق ملاقات خودت. یه دعای دیگه بکنم. خدایا مرگ ما رو لحظه چشیدن عالی ترین آسودگی ما قرار بده، جون کندن برای کی سخت میشه؟ خب سختش نکن، خب سختشو نکن. خدایا به حق من آخر دعاها رو برات کردم که دیگه انشالله با الهیامی تو چیزی گیر خود من بدبختم بیاد دیگه، آخر ماه رمضونه دیگه، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. خدایا ما رو مشتاق ملاقات خودت قرار بده. رفقا چیزی تو ذهنتونه میخواید بمنده بفرمایید؟ بعضی ها من میبینم یه چیزی میخوام میگم، بگو آقا بینم بذاری کمی گوش با میدونید چی میگه؟ میگه آج آقا شما داری ما رو به مرگ میگیری، یه چه دعاییه که زمین زود بمیریم. باشه حالا بعدا آقا میخواد به مرگ بگیره. نه عزیز من، نه فدات بشم، نه ترس. شما وقتی که این تعادل رو پیدا کنی، اولا که عمر طولانی تر میشه که جزو اون کسانی نیستی که زود بمیری، که دیگه این که هیچ، این که سر جاش. ثانیاً یاد مرگ و تقاضای ملاقات حضرت حق مرگ رو آسون میکنه، که مرگ که حقه، که تو بالاخره که میخوای بری که اینجوری آسون هم میشه. ثالثاً شما وقتی که تقاید نیم نگاهی هم به مرگ داشته باشی، مرگ برات شیرین بشه، ملاقات خدا برات شیرین بشه ها، میدونی شب عروسیت هم باشه ها، خدا میفرماید برای بنده من ثواب اجر و اجر زجر بنویسید. میگن بابا این که رفته یللی تللی، خدا میفرماید نه، بالاخره بار بودن روی دوش قلبش هست، این داره در دوری من زجر میکشه. به خدا قسم چلو کباب میخوری برای ثواب مینویسن، آقا جشن میگیری برای ثواب مینویسن، زمین و آسمون به نفعت برای ثواب مینویسن. حضرت امام تو بالکن حسینی جماران دستشو اینجوری میکرد، مردم میگفتن روح منی بمیریم برای تیک پاره بشیم برای، چون عشق به ملاقات حضرت حق امامو داشت میکشت. خدا هی به امامش بنده خودش میفرمود عزیز من صبر کن، من اجرت میدم، تو دو روز دیگه صبر کن، تو همین صداها رو تحمل کن، من به اجر میدم عزیز دلم، تو صبر کن. ما میگفتیم بمیریم برات، او ثواب میبرد. ببرم من آقا علاقه به مرگ زندگی راحت رو برای آدم پر ثواب میکنه. آقا بده من بد دارم هدیه به شما میدم روز آخریه، ولی آقا
فردا شما از ماه رمضان در میاد دلتون میگیره. امشب نگاه کنید خودتون رو، سحر بیدار شید، سحری بزنم چون بگید دیگه فایده نداره بخورم، من که دیگه خدا بهم واجب نکرده بشینم گشنگی بکشم، گفته نمیخوام دیگه گشنگی بکشی برام، برو بخور. آقا اینقدر دلتون میگیره، میگه اون نداشتن قوت در شکم و قز معدم، نداشتن چقدر قشنگ، تا دلت میگیره خدا میگه ملائکه این بنده من دلش گرفته، الان میگه منو بیرون کردی خدا، من مهمونت بودم، نمیخوردم به خاطر تو، نمینوشیدم به خاطر تو، منو بیرون کردی، منو آزاد کردی، مثل بقیه حیوانا بخورم هر لحظه ای که خواستم. این نداشتن اجازه برای خوردن یه خیلی قشنگ دلتون میگیره. فردا ظهر من میبینم شما رو، یه دفعه خدا صدا میزنه ملائکه من به این بندم چیکار کنم؟ خدا هیچ وقت سوال نمیکنه من چیکار کنم، بذار من تعابیر خرابمو بگم، معانی خوبشو برداشت میکنی تو. خدا میگه من چیکار کنم؟ ملائکه من عید اعلام کنید، عید اعلام کنید، بذار این بندم قصه هاش در بیاد از دلش. بعد هی میگه عید آقا جون من گناه میبخشم، هنوزم میبخشم، ناراحت نباش، از حرمم بیرون نرفتی، امروز هر کی بیاد میبخشم، بیا هر چی دعا کنی من بهت میدم، بیا بهترین دعا رو بکن، بیا در خونه من وایس و بگو خدا پس حالا که اینجوری شد من قصه داره دلم میخوای جبران کنی، هر چی به مهدی فاطمه دادی به منم بده، قنوت نماز، هرچی به پیغمبر داده ای به من بده، یالا من دلم گرفته. خدا هم میگه عزیز دلم تو، من بیرونت کردم از امر خودم، من نگرت میدارم، نه ناراحت نباش، از دلت در میارم. صدا میزن ملائکه من هرچی میگه بهش بدید، یالا بنویسید براش، چون نمیدونید. میفرماد شب عید فطر خدا به اندازه هر چقدر بخشیده تو ماه رمضان میبخشه، به خاطر دل شماست. امشب دلتون میگیره، میگید از ماه رمضان رفتیم بیرون، خدا صدا میزنه نه این دلش نگیره، یه موقعی
تو فقط دلت بگیره از این که اون نداشتن در روزه رو خدا ازت گرفته، حالا دیگه اجازه داری بخوری، دلت بگیره به عشق نداشتن. نه، حق نداشتی روزه نگیری، اون نداشتنی که در وجوب هست، تو فقط دلت بگیره اون خدا چیکار کنه. بعد خدا فردا صبح میخوای تو غذا بخوری، دلت نمیاد غذا بخوری، چای میارم میگم بخور، میگه آخه من چجور بخورم، من روزای قبل آدم بودم، من روزای قبل مال خدا بودم، من به امر او نمیخوردم، من اجازه نداشتم بخورم. بابا تو چقدر قربون صدقه نداشتن میری، خدا میفهمه حرف تو رو. میدونی چی کار میکنن فردا؟ فردا سر نماز خورما میارن برات، خدا صدا میزنه میفرماد یه دونه خورما رو بخور، اینقدر ثواب داره، من خودم من بهت میگم بخور، اینم با دستور من بخور، مستحب فردا بعد از نماز آدم کمی خورما بخوره. میگه من تو نگی که نمیخوری، که تو نگی که نمیخوری، تو عشقت به این بود به امر او نمیخوردی، میگه حالا بخور عزیزم من ثواب مینویسم. جبران میکنه اینقدر دلگرفته ها رو. بعضی ها یه عمر دلشون گرفته از این که هستند، از این دلشون گرفته، از این که عمر دارن. به خدا قسم بیاید رفقا اینجوری زندگی کنید، به خدا عمرتون طولانی میشه، کوتاه نمیشه. من یه آدم همین وسط صحبت میخوام یکی دو تا روایت براتون بخونم و امروز بیشتر بریم در خونه خدا ناله بزنیم. آجا قصه داریم امروز، چی داری میگی؟ همچه حرف میزنی؟ خب نداره، منم دیگه کمتر حرف بزنم. من یه مرد به شما معرفی کنم، اینقدر دوستاش نباشه، اینقدر دوستاش نباشه، خدا هم دوستش داشت، خدا هم خیلی دوستش داشت. من اسمشو ببرم قبول میکنی؟ میشناسی؟ اسمشو ببرم قبول میکنی که خدا تو عالم هیچکی مثل او دوست نداشت؟ اینقدرم دوستش نباشه، مگه خدا حرفشو گوش کرد؟ گفت بالاخره دوست نداری، بالاخره باید صبر کنی. من چیکار؟ یا فکر نکنید دوست داشته باشید ملاقات خدا رو، خودشو اون فردا میبره. بگم اسمشو؟ علی ابن ابی طالب امیرالمومنین. اون وقتی که فاطمهشو به خاک سپرد، دیگه دوستش بلند شه بره زندگی کنه، راه میرفت به این در و دیوار مدینه نگاه میکرد دوستش بمونه. خدا صدا زد علی من باید وایسی. تا شب قبلش فاطمه صدا میزد اللهم عجل وفاتی سریع، از شب بعدش علی صدا میزد. عشق ملاقات حضرت حق زبان حال اولیاء خداست. خدا میشه این آخریه رو به ما بدی؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای، برسیم به اونجا که و مماتی لله رب العالمین، به خاطر تو بمیرم نباشم. به خاطر تو نباشم. این روایت رو دقت کنید، به جورای مختلف از امام صادق علیه السلام نقل شده، از ائمه هدا نقل شده. من یکی از نقلها رو از پیامبر گرامی اسلام آوردم براتون، ببینید عبادت چی کار میکنه، اثر عبادت کردن و اثر عبادت نکردن چیه. یه دعا کنم، خدایا خدایا عشق به عبادت در دلهای ما قرار بده. یه تیکه از این ماه رمضان ورداریم تو دل خودمون ببریم، روحیه عبادتی که تو رمضان داشتیم و ورداریم ببریم برامون بمونه. اینقدر اصرار کنیم خدا دیگه رد نکنه دیگه. یقول رب بکن، پیامبر میفرماید، خدا میفرماید، خدای شما به شما میفرماید، یبن آدم تفرغ لعبادتی، یه وقتی برای عبادت من بذار، یه فرصتی بگذار، فارغ کن دلتو از جاهای دیگه، توجه به ما بکن. در خونه من که اومدی عجله نداشت، عجله داشتی فایده نداره. یعنی من زور گفتم؟ من که به زور نگفتم، من آدم نیاز زور برطرف کردم. مگه اون نمایشنامه پیروزی یادتون نیست؟ ما رفتیم تو اون نمایشنامه از خدا تمنا کردیم، آ خدا ما نماز میخوایم بخونیم، واجب نباشه مزه نمیده، خواهش میکنیم واجب کن. تو نمایشنامه خیالی هی خدا میفرمود آخه من واجب کنم، شما بعد فکر میکنین من زورتون گفتم من واجب کنم چی میشه؟ گفتیم نه خودتون واجب کن، عشق ماست واجب بکنی. آخه واجب نباشه که مزه نمیده. تو بیا نشون بده اینو، یه با یه فراغتی به عبادت من بپرداز. املا و قلبک غنا، من قلب تو پر می کنم از بی‌نیازی. ببین پر می کنم. من امروز اگه خیلی با حرارت حرف می زنم، این سخنرانی حماسی نیست، چون خیلی بیچارم. خیلی روز آخر آقا بهمون ندن دیگه تموم شد. من دیگه وقت دیگه مثل امروز آدم میشم، مارمزو مهمون. من قنا بهت میدم. یعنی دیگه قنا یعنی چی؟ دوست نداشته باشی، هیچی داشته باشی. ترجمه دیگه شو بگم، داشتن و نداشتن برات یکسانه. من یه استاد داشتم تو حوزه علمی قم، ایشون قم که اومدم رفتم، یه استاد ما از تهران نامه داد گفت برو پیش ایشون. ما اومدیم پیش ایشون، یک استاد خوبی بود، مرحوم شد خدا رحمتش بکنه، از اساتید حوزه و دانشگاه بود. میرفتم پیشش درس میخوندم، عوامل ملا محسن تهران خونده بودیم، گفت اینجا بیا از اول بخونیم. یک استاد سختگیری بود، یه جاییشو وقف میکردیم، طلبه ها میدونن میگفت میفرمون من قرآن وقف میکنی، اعراب آخرشو بخون ببینم رز ترکیب کردی یا نه، یا اون رد نشو از کنار. یه استاد نازنینی بود، بار می آورد، یعنی شما عوامل رو میخوندی صمدیه رو میتونستی درس بدی، یه چیزی بود این آدم. ایشون تومور مغزی گرفت و بالاخره وصیت نامش یه حرفی نوشته، همه اونایی که میشناختن میدونستن این راست میگه. نوشته بود که خدایا این 37-8 سال، من چند سالی که 30 چند سال حالا من بعد از تکلیفش بود یا کل عمرشون اینقدر بود، جوان از دنیا رفت، عمری که ازت گرفتم خدایا تو شاهدی، برای من یک لحظه ماندن در این دنیا یا رفتن فرقی نداشته. ببین آدم تو وصیت نامش دروغ نمی نویسه، یعنی قلبش پر شده از غنا، یک لحظه برام فرقی نمی کرد بمونم یا نرم یا برم. برای عبادت من تو درست بیا، من تو رو یه ذره بی اراده کردم در انجام عبادت، اینو خوشگل بپذیر. بی نیازت میکنم از همه داشتنهای عالم. حبلی کمال الانقطاع الیک، هم همینجاست، کمال انقطاع به سوی خودم رو بهت میدم. خب پس حاج آقا ببین یه سوال بکن من جواب بدم. ببین نداره سوال بکن، اشکال نداره، میدونم سوالت خرابه ولی بپرس دیگه، ما اینیم دیگه، ما اینیم. آجا قلب ما رو پر از بی‌نیازی به داشتنها میکنه، بعد چه بلایی به سرمون میاره؟ حالا بالاخره چیزی به اون میده یا نمیده؟ ببین آخر حرف خودش رو زد، آخر دنبال پر کردن جیب خودشه. دیدی آدمیزاد اینجوریه دیگه، نه ترس، بقیهش هم برات میخونم. و املا و یدی که رزقا، دست تو پر رزق میکنم، قلب تو بی‌نیاز میکنم، دست تو پر رزق میکنم. اومد جلوی امام حسن مجتبی رو گرفت، گفت آقا چه اسب خوشگلی سوار شدی. آقا اومد پایین، 4 تا حرف دیگه هم زد که نمیگم. آقا اومد پایین، دهنه اسب رو گرفت، بهش داد، بفرمایید. اهل بیت همه چی داشتن، تعلق نداشتن. تو هم همه چی داشته باشی و تعلق نداشته باشی. چرا تو نباید ویلا تو یه باقی شمالی جایی داشته باشی؟ تو باید داشته باشی، هفته یه بار بری تو باغ آرامش روحی پیدا بکنی، تو باید داشته باشی. دست تو خدا پر رزق میکنه، میریزه رو پات. تو باید خانه وسیع، مرکب خوب داشته باشی، تو باید داشته باشی. اینا جزو حب دنیا نیست آدم از خدا تقاضا بکنه، مرکب خوب، خانه وسیع، زن و فرزند خوب، اینا جزو چیز نیست، حب دنیا نیست، سلامتی، اینا باید داشته باشی. چون نباید داشته باشی؟ ولی ببین خدا وکیلی شاداری، ما هم صحبت میکنیم. ببین ولی موندن و مردن برات فرقی نکنه، امروز یا فردا، امشب یا امروز غروب یا امروز عصر، فرقی نکنه، خدا رو دست و بالت میریزه. خدایا ما رو اسیر و عبیر نداشتنهای خراب کننده دنیا قرار نده. گرفتید چی دعایی کردیم تا بقیه روایت رو بخونم براتون؟ اساتید خودم در مجلس فراوانن. دعا چی کردی؟ خدایا بعضی وقتا ما یه چیزی رو نداریم، در اثر خواستنش و نداشتنش بیچاره میشیم، بیدین میشیم، کادر فقر یکون کفرا. خدایا ما رو از مشکلاتی که تو دنیا بیچاره میکنن به حق آخرین روز ماه رمضان خلاصی عنایت بفرما. حالا نگاه کنم تیکر رو، یبن آدم لا تباعد منی، دور نشو از من، از من دور نشو. فعمل و قلبک فقرا، قلب تو پر فقر میکنم. هی اینو میخوای، هی اینو میخوای، هی اینو میخوای. و وقتی آدم فقیر شد، فقیر قلبی شد، هی خواست، هی خواست، هی خواست، هی خواست، بدبخت عالمه. و عمل و یدیک شغلا، دست و بالتم پر کار میکنم. خسرت دنیا و الاخره، هیچ دستت نمیرسه، تا آخر عمر میدویی، همیشه هم هشتت گروه نوه، قلبت هم همیشه میخواد، بیچاره بدبخت فلک زده. اینم تیکه اول صحبت. تموم شد آقا؟ تو وقتی که سر اصل جات وای نستادی همه چی خراب میشه. آقا آدم مریض بشه چه اشکال داره؟ آقا آدم فقیر بشه چه اشکال داره؟ ولی فرق هست بین مریضی که در اثر بندگی نکردن خداست، فقری که در اثر بندگی نکردن خداست، با فقری که نه ربطی به این موضوع نداره. آقا فرق هست بین این دوتا. آقا یک کسی خدا یک کسی تب میکنه، ملائکت الله براش میمیرن، زمین و آسمون براش گریه میکنه. خب بله آدم تب میکنه، ولی یک کسی هم تب میکنه، ملائکت الله میگه نوش جونه، تو سرت بخوره، حقته، بفرما. نباید اونجوری بشه. این از دنیا، این از دو تا اثر دنیایی عبادت کردن و عبادت نکردن، اثر آخرتی عبادت کردن رو هم یه روایت از امام صادق علیه السلام بخونم براتون. هدیه این روایت هم ببینید. قال الله تبارک و تعالی یا عبادی الصدیقین، اثر عبادتشو اول، اثر آخرتشو بذارید اول بگم. میفرماید بندگان من بیاد شما چکار کنید؟ عبادت بکنید. عبادت یعنی چی؟ خصوصا عبادات واجب که شاه عبادات هستن. راستی اینم عرض بکنم، ما عبادات غیر واجب هم مستحبه، عبادت غیر مستحب که نداریم که، یه کاری ثواب هم نداره، ما داریم همینجوری انجام میدیم، اون که عبادت نیست. همیشه عبادت باید با امر توأم باشه، حالا یا استحبابی یا وجوبی، وجوبش خوشگلتر از استحبابشه، بالاخره اینه. همین که خدا میفرماید ثواب داره، یعنی عبادت بی ثواب. بابات صدا زده، الان واجبه بری صدای بابات رو جواب بدی. مادر صدا زده، پسرم، دخترم، بیا این کار رو انجام بده. باشه ماما، باشه، دارم تعقیبات میخونم دیگه، من تو نمیدونی من معنوی شدم، رفتم ماه رمضان کلی عرفان خریدم اینا، الان خواهم دعا بخونم. تو سرت بخوره این عبادت، الان دیگه فایده نداره. خدا امرشو از این عبادت برداشته، بابا صدا زده، واجب گذاشته زمین، مستحب داره انجام میده. بابا صدا زده، پس حرف پدر مادر آدم گوش بده. عبادتی که مستحب نباشه یا واجب نباشه به درد میخوره؟ پدر مادر صدا زدن، وقتی پدر مادر صدا میزنه یعنی تو باید از سر سجاده بلندشی، یعنی خداست داره صدا میزنه. نه حاج آقا، بابای من اصلا چیز حالیش نیست، همینجوری صدا میزنه. با خدای شما از طریق بابای شما که چیز حالیش نیست داره شما رو صدا میزنه. ببینه بنده اوی یا گیر دادی به نماز خوندن و عبادت کردن. شیطان هم گیر داده بود به نماز خوندن، بندگی خدا رو نمیکرد، میگه خدا من جاش نماز میخونم دیگه، چه میگه اون کارو بکن، من نمیتونم اون کارو بکنم. خدا میگه تو نوکر مایی یا نوکر نماز خوندن؟ نوکر مایی، ما داریم میگیم با آدم سجده کن. عبادت اینجوری با امر میشه دیگه، عبادت بی امر که فایده نداره. میفرماد تو عبادت با امر انجام بده. وقتی عبادت با امر انجام میدی یعنی بی خودی میکنی. یکی از رازهای عبادت بی خودی کردن است. بی خودی کردن، نداشتن اراده در مقابل خداوند متعال. این بی خودی کردن در مقابل خداوند متعال میدونید ثمرش چیه؟ میفرماد تو اینجا این کارو بکن، من روز قیامت بهت میگم یعنی چی کار کردی، میریزم برات. روز قیامت ما چیکار میکنیم؟ خدا نوشی میکنیم. تو اینجا باید دهانی آماده بکنی، لبانی آماده بکنی، کامی آتشناک آماده بکنی برای نوشیدن خدا در اون دنیا، برای بلعیدن خدا در اون دنیا. میفرماید یا عبادی از صدیقین تنعمو به عبادتی فی الدنیا فانکم تتنعمون بها فی الاخره. تو آخرت من بهت میگم چی کار کردی تو این دنیا. تو این دنیا هی دهان تو باز کردی، دهان روح تو منو ببلعی. من یه ذره از خودم بهت چشوندم ولی خودمو کنار کشیدم. بذار اون دنیا بهت میگم، بذار اون دنیا بهت میگم. تازه اون دنیا اول ماجراست. یک خدا نشینی فی مقعد صدق عند ملیک المقتدر، بغلم نشینی، بغلم فی مقعد صدق یه جورایی یعنی همونجا که من نشستم تو پیش من نشینی. گیج میشه آدم، گیج میشه. اینو به آدمایی که یه ذره مزه با خدا بودن و میچشن نگیدا، آنن سکته میکنن میمیرن از شوق لقاء حضرت حق، قلبشون پاره پاره میشه. نگید این آیه قرآن رو نخونید، قایمش کن یه آیه دیگه بخونید. پیشم میایه، من اون دنیا تازه جوابتو میدم، اینجا هنوز چیزی نیست، اینجا نمکیه، اثری هم که داره خیلی نمکیه. به خدا بالاخره خدا تا با این نمازاش ما رو نکشه برای خودش وله میکنه. چرا ما نباید عاشق عبادت بشیم؟ چرا؟ چرا؟ دیشب بود، آره دیشب بود، من توی مجلسی از علما نشستم، یکی از علمای نازنین تهران، فرزند یکی از علمای نازنین تهران، یه داستانی رو میگفت. میگفت یهودی بود، مسلمان شده بود، مسلمان ها دیدن 50 خورده‌ای سال شاخه این شغلی بهش بدن، قوم خودش تردش کردن، هیچی دیگه نداشت، تک و تنها مسلمان شد دیگه. لا اله الا الله، گفت من چی کار کنم؟ نه هر کاری بهش بدن آخه کار نیست، نون علکی هم بهش بدن آخه آدم محترمیه. توسل پیدا کرد به اهل بیت. ما مسلمان شدیم، ما صاحب داریم تو مسلمانی، ما صاحب داریم. بهش گفتن تو بیا برای ما بخون. بیدار شد گفت برای من گفتن بخون. لا اله الا الله. گفتن خب نده شعر بهش دادن، میرفت روزه میخوند. آقا صدا در به داغون خراب، میرفت میخوند مجلس بیرونش میکردن. میگفتن این که تازه به دوران رسیده، آقا گریش گرفت دلش شکست. گفت اینجوریه، منو گذاشتید سر کار، من رو مسخره کنم؟ خب بخون که تو چی بخونم. شب خواب دید، تو خواب بهش گفتن این شعر رو بخون، بگو شترداران شترداران بربندید محملها. یه بیت مال حضرت زینب که زینب نمیدونم آماده بشه چی بشه، بخواد به اسارت بده. آقا فردا صبح بلند شد، این اومد توی جلسه، لا اله الا الله، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه و آله عبدالله. بعد یه دفعه میگفت شترداران شتر، بیت به آخر نرسیده مردم بیهوش میشدن. این عالم بزرگوار من میگفت بعضی ها جون میدادن پای خوندنش، صدا همون، نفس همون. یهودی هم از دیرم اومده مثل من، بیچاره شب روز آخر باره بزنی. یه عنایت کردن، عنایت بکنن اینه با یه نفس یه هوی بدم. تو بی خود شدی، بی همه چیز شدی، ما تحویلت میدی، بی همه کس شدی، کسی نداری دیگه، فقط ما رو داری. خب وقتی که میخوند میمون همه میومدن میگفتن آقا همون شعر تو بخون، همون شعر از زینب رو بخون. آقا شروع میکرد، آقا مردم میمردن، هرچی نور تو دلشون بود مثل آتش فشانی بیرون میومد. یا صاحب از زمان، آقا غریبا رو اینجوری مثل شما بهتر تعبیر میکنید، ما که نمیتونیم دست از شما برداریم بریم بد بشیم، بعد بیایم بگی غریبه از راهش بدیم. یکی از علماء قم در یکی از این مجلات معتبر یکی از مؤسسات علمی مثل که این داستان رو زده بودن، خودم اونجا مثل که خوندم بله، یا جایی دیگه از اونجا نقل شده بود، میگفت آقا جوونه توی آمریکا افسرده شده بوده، گفته این زندگی من نیست، نفس پاک رو نگاه کن، ازدواج میکنه، رابطه عاطفی با خانومش میبینه آرومش نمیکنه، چیکار کنم؟ به خانومش میگه خانوم ببخشید من افسرده هستم، مال شما نیست، من به شما مشکل ندارم، من شما رو دوست دارم، ولی دلم رضای به این زندگی نمیده. خانومه میگه که برای چی آخه؟ میگه نمیدونم، بیقرارم. خانومه میگه فهمیدم احساستون. میگه خانوم بیا بریم کلیسا ببینیم درست میشه؟ بلند میشن حرکت میکنن میرن کلیسا، یه کمی بهتر میشه، با خدا مناجات میکنن، بعد میبینن سیراب نشدن، یکی دو تا دین دیگر رو تجربه میکنن میبینن نشد، میگن بریم هندوستان، هندوستان اونجا چیزه محل ادیانه و اینا، مثل اینکه ما مشکلمون توی این دین حل میشه، خدا پرستی ما لازم داریم، میرن هندوستان انواع و اقسام تبت، میگه ما رو روی ماه روی میخی خوابوند یه مرتازی که بعد اینجوری بشی، سیراب نشدیم که نشدیم. افغانستان همین چند سال پیش بوده قصه، رفتیم اونجا دیدیم اینا خیلی از دینشون حرف میزنن، خیلی تعصبات دینی دارن، میکشن اینا، رفتیم دین اونا رو هم یه مدتی تجربه کردیم، هر جایی میرفتیم یه ذره آرامش در اثر خداپرستی پیدا میکردیم، ولی یه دفعه کفگیر رو ته دیگ میخورد. از افغانستان اومدیم گفتیم میریم سمت ایران، از ایران پرواز میکنیم میریم اروپا و اینا، اومدیم و با ماشین سوار شدیم لبه مرز، اومدیم خراسان، رفتیم مشهد، دیدیم یه خونه وسط شهر مشهد گذاشتن، یه گنبد و بارگاهی، مردم با احترام میرن انگار اینجا عبادت خونه است. اومدیم بریم داخل، یه آقای دم در با بی احترامی گفت آقا برو، اینجوری کرد من و خانوممو که حجاب درستی بالا به نظر اونا نداشت بیرون کرد. اومدیم بیرون وایسادیم، گفتم چه مردم بی فرهنگی هن. پرسیدم آقا اینجا کجاست، معبد کجاست؟ یا آقای زبون بلد بود، اومد گفت اینجا یکی از دوستان خدا در خاک آرمیده، یکی از اولیاء خدا. گفتم خب خصوصیتش چیه؟ گفت ایشون مرده و زنده نداره، هر کی باهاش حرف بزنه جواب میگیره. همه میرن اونجا میگن اشهد و انک تشهد و مقام تسمع و کلام ترد و سلام، مریض شفا میده، نماز میخونه، هر کی بره پیشش با خدا آشتی میکنه، او دست آدم رو تو دست خدا میگذاره. میگه اصلا دلم روشن شد وقتی که میگفتم. آدم به خانومم گفتم آخه حیف نریم، اینا چه برخوردی میکنن، چیکار کنیم؟ میگه کنار پیاده رو مونده بودم چیکار بکنم. یه دفعه برگشتم روی اون ساختمونشون یه گنبد طلایی بود، اون گنبد طلایی رو نگاه کردم، گفتم آقا من که نمیدونم اسمت چیه، میگن تو میشنوی، اگه میشنوی ما که قصدی نداشتیم، میخواستیم بیایم زیارتت کنیم، اگه واقعا این که میگن درسته به این مامور دم درت بگو ما رو رابط. میگه هنوز حرفم تموم نشده بود یه پیر مردی اومد از کنار من رد بشه، برگشت با من با زبون خودم اسمم و صدا زد، فرمود آقا گفتن بیاید داخل. به خانومم گفتن راستی شنید آقا گفتن بیا داخل. مردم تونستید بعضیاتون فردا برید مشهد ببینید آقا میگن بیاید داخل. میگه میگه رفتم با خانومم با همون وضعیت قبلی، دیدم همون ماموره هنوز وایساده، دیدم هیچی نگفت. آهان به اون آقای گفتم آخه ما خواستیم بریم، راه ندادن مامور دم در. گفت اون زمان مامور نبودن راه بدن، اما حالا راه میدن، برو. رفتیم دیم و به خانومم گفتم صبر کن شاید ندیده، حواسش نبوده. برگشتیم دوباره از جلو چشمش احترام میگذاشت که اونم هیچی نگفت. نه مسکین درسته. اومدیم گفتن خانوما از اون طرف، آقایون از این طرف، ما از این ور اومدیم. اتاقهایی بود، یکی یکی اتاقها رو پشت سر گذاشتیم، رسیدیم دور یه جایی با یه ذریح اونجا رو پوشونده بودن، خیلی شلوغ بود. گفتم دیگه اینجا من نمیتونم جلو برم، خیلی له میشم. چقدر مردم دوستش داشتن این آقا رو. یه دفعه دیدم یه گوشه راهی باز شد، رفتم جلو، دیدم یه آقای نورانی اون داخل نشسته به من لبخند میزنه. خوش اومدیم. یا علی ابن موسر رضا، ما خونه خواهرتیم، اینقدر خواهرت دوست داشت رو ببینه. خانم فاطمه معصومه، شما اجازه میدیم ما ابلاغ سلام شما رو به برادرتون داشته باشیم؟ یه ما خونه خواهرت بودیم. ای بابا رو خدا نگاه کن، حالا هر موقع وقت کردید برید مشهد. یه ما خونه خواهرت بودیم یا علی ابن موسر رضا، بخیر ما شما رو میشناسیم، شما همسایه مایی. میگه اینقدر این آقا زیبا بود، اینقدر نورانی بود، من مردم براش. آقا تو که غریبه ای، تازه رسیدی براش مردی. ببین این خواهر غم دیده ای که یه عمر با این برادر زندگی کرده چی کشیده. ببین این خواهر چی کشیده، مرد در راه دیدن داداشش. این خواهرها رسمشونه، میگن الهی بمیرم برات داداش. این دعای حضرت معصومه مستجاب شد. یا حضرت معصومه، ما امروز نمیخوایم از در خونت بریم جای دیگه دست خالی، اصلا نمیخوایم بریم. ما اصلا میخوایم همجای تو حرم تو سر به دیوار بگذاریم، ناله بزنیم، بگیم خدا داره بیرونمون میکنه از خونه. میدونیم شما هم به خاطر مارمزون ما رو راه دادید اینجوری دور خودتون. تو رو خدا نگاه کن، مارمزون امسال حضرت معصومه سلام الله علیها جلسه گرفته تو خونش، ما رو هر روز دعوت کرده بیاید روزه. غریبه ها رو اینجوری راه میدید. خوش به حال اونه که روز آخریه رو اومدن و روز آخر دیگه میخوان هدیه بدن. از اینجا با از در میخوای بیرون با رفیقت صحبت نکن، خانم دم در ایستادن. خوش اومدی، خوش اومد. خدا قبول کنه عباداتتون رو، پیشا پیش عیدو به شما هم تبریک میگیم. خوش اومدی، خوش اومد. یه من تملق رو هم به حد اعلی رسوندم دیگه. ببینید رفتیم در خونه امام رضا، یه جمله بگم، یه روزه بخونم، نمیدونم دیگه، یه روزه بخونم. یا حضرت معصومه، اون لحظه ای که آقا جواد الائمه وارد خانه آقا امام رضا شد، از درهای بسته وارد شد، بدن بابا رو دید که مانند مار گزیده به خودش روی زمین میپیچه. یا حضرت معصومه، جای شما خالی بود، شما مقامت انقدر بلند بود که شما هم از درهای بسته وارد بشی. شما هم اگه بودی ها، عمر نازنینتون طولانی بود، میومدی اونجا کنار آقا علی ابن موسر رضا. خواهر یه چیز دیگه است، بیاد بالای سر برادر انگام جان دادن. اگه ولی خب دیگه بگم نه. یا حضرت معصومه، خدا بده صلاح نیست، این خواهر طاقت نداره. امان از دل زیده، امان از دل زیره، چه خون شد دل زیره، چه خون ش شد دل زینب. من امروز میخوام روزه بخونم، نمیخوام زود رهات کنم، عزیز دلمونم هستن، وقت ایشونو میگیرم. میگل زینب اومد برادرشو نشناخت، مردهای مجلس بانوان محترم روزه میخونم زجه بزنید، میخوام روزه ای بخونم که روم نمیشه حیا میکنم، انشالله مهدی حسین بیاد یه گوشه ای از مجلس شما گریه کنه امروز، بگه به به چه جبری چه گریه ای برا جد ما می کنن. آه حسین، میگن اومد بدن برادر رو دید نشناخت، مگه زینب تا کنون بدن حسین آریان دیده که بشناسه؟ این خانواد اهل حیا و ادب، لا اله الا الله. ها تو همین گریه ها خدا حافظ شبهای رمضان صبح علکه یا لا اله الا انت الغاز الغاز، خلصنا من النار یا رب، خدا حافظ یا علی غفور یا رحیم، خدا حافظ. تموم شد دیگه، بل حسین بل حسین. خدا حافظ، بهترین خاطرات ما ماه رمضان. فکر نمی کردم اینقدر بیرم باشی، ما رو به خود دلاغ من کنی، بگذاری جور بری، دست ما رو خالی بگذاری، امشب بدون تو چه کنه. خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ. دو تا روزه وداع هم بخونم. اومد با خواهرش خدا حافظی کنه، به خدا امروز میبینید یه ماه رمضان کجا، ماه زینب کجا. اومد میخواد خدا حافظی کنه، زینب دل نمی کنه. بگم چی شد زینب دل کند؟ یه دفعه تو عمق چشمای حسین نگاه کرد، دید حسین انقدر داره خجالت می کشه. زینب هم ببخش دارم تو رو بین نامردم ها می گذارم، زینب هم شرمنده تم. وقتی داره حسینش جون میده، صدا زد حسینم برو بس دیگه، همه ناله بزنیم یا حسین. یه روزه دیگه هم میخوام بخونم، بیچاره تر از ما پیدا میشه اگه خدا امروز ما رو نبخشه؟ یه وداع آتشین دیگم بود، اونجا هم بازم مردی بود که در محضر خانمه شرمنده شد. اون لحظه ای که صدا زدن علی بیا فاطمت رفت، اومد سر فاطمه رو به زانو گرفت، هرچی صدا بیزنه فاطمه جواب نمیده. یه وقت صدا زد از پرده دل من علی هم. چه چشماشو باز کرد، با دستاش اشکای چشم علی رو پاک میکرد. یا زهرا،
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.